بسم الله الرحمن الرحیم.
فصول مزفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، حجیت ظواهر، صفحه 149.
و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اعتبار عدم الظن بالخلاف، قيل إن لم يعتبر الظن بالوفاق فعلى الأقل يعتبر أن لا يحصل ظن بالخلاف. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته در بحث حجیت ظواهر این بحث مطرح شد که آیا ظن شخصی به اون معنای موافق با ظاهر برای شخص سامع آیا شرط است برای حجیت اون ظاهر یا نه، ولو ظن شخصی هم پیدا نکند باز هم به ظن نوعی همین قدر که کلام ظاهر در اون معنا باشه این ظهور حجت است. نتیجه ای که مرحوم مظفر گرفت این است که ظن شخصی ملاک نیست، ظن نوعی کفایت میکنه. دلیلش هم این است که ظن مخاطب اینجا اثرگذار نیست. اون چه که عرض کنم در باب ظواهر وجود داره این است که ظهور صفت قائم به لفظ است، یعنی خود لفظ باید این معنای ظاهر درش وجود داشته باشه، ظهور در اون معنا داشته باشه، چه مخاطب ظن ایجاد بشه براش و چه نشه. و اگر ظن نوعی رو هم ما ملاک میدونیم از باب کشف ظهوره، چون تا ظن نوعی نباشد ما کشف نمی کنیم که این لفظ ظاهر در اون معنا هست. این مطلب اولمون. بحث امروزمون دوستان که در واقع مطلب دوم و اون سوال دوم سوالات جلسه گذشته است این است که یک کسی قائل شده به این که اگر ظن شخصی به وفاق معتبر نیست لااقل بگیم عدم ظن به خلاف برای شخص مخاطب ملاکه. معنای این حرف این است که بگیم اگر شخص مخاطب ظن به خلاف اون معنایی که نوع ظاهر اون لفظ میبینن پیدا کرد، اینجا دیگه برای چنین مخاطبی این لفظ حجت نباشد در اون معنایی که برای نوع ظاهره. یعنی گاهی یک لفظی نوع ازش یک معنایی میفهمن، نوع مردم ظاهر این لفظ رو یه معنای خاصی میبینن، اما یه کسی نه تنها ظن به وفاق براش حاصل نشده و نه تنها شک ندارد، یعنی 50-50 نیست، بلکه ظن بر خلافش داره، یعنی 60% احتمال میده، 70% احتمال میده خلاف اون معنایی که اندن نو ظاهر است اراده شده باشه توسط متکلم. ایشون میفرماید حتی در اینجا هم اگر ظن نوعی بر وفاق باشد اون ظن نوعی حجت است و ظن شخصی بر خلاف اون معنا حجیتی نداره. ایشون یک کلامی رو از مرحوم صاحب کفایه اینجا نقل میکنه که ایشون همین حرف رو زده و فرموده نه ظن به وفاق شرط است نه عدم ظن به خلاف، یعنی هیچ کدوم از این دوتا شرط نیست، همون ظن نوعی ملاکه و شخص مخاطب چه ظن به وفاق داشته باشه چه ظن به خلاف داشته باشه اینا هیچ کدوم اثرگذار نیست. مرحوم مظفر اینجا رو دقت کنید یه حرفی میزنه که به نظر میرسه این حرف رو تو بحث قبلی هم ایشون میتونست بزنه و حالا که این حرف رو تو بحث قبلی نزده. حالا خوب دقت کنید ببینید این استظهاری که من میکنم چیزی که من میفهمم شما هم همینجور میفهمید یا نه. ایشون در اینجا در عرض کنم مقابل مرحوم صاحب کفایه، گرچه مقابله نیست اما بعد از فرمایش مرحوم صاحب کفایه، فرموده این منشأ ظن به خلافی که برای این مخاطب خاص اتفاق افتاده، یعنی اون که سبب شده این آقا ظن به خلاف پیدا کنه، باید ببینیم چیه. اگر یک امری سبب شده این آقا ظن به خلاف پیدا بکنه که این امر در نظر عقلا صحیح اعتماد بر او، یعنی عقلا بهش اعتنا میکنن و اگر عقلا هم اون نکته رو بفهمن، اونها هم توجه پیدا میکنن و چه بسا اونها هم ظن به خلاف پیدا میکنن. ایشون میفرماید اگر یه نکته اینجوری وجود داشته باشه که در نظر عقلا قابل اعتناس و اونها هم اگر متوجهش بشن، چه بسا ظن به خلاف پیدا بکنن. ایشون میفرماید در اینجا هیچ شکی نیست که این ظن به خلاف ضرر میزنه در حجیت ظهور، یعنی حجیت ظهور رو از بین میبره، بلکه اصلا ظهوری دیگه باقی نمیماند تا بخواد حجت باشه. یعنی با وجود چنین ظن به خلافی که نزد عقلا صحیح است اعتماد بر او، دیگه اصلا این کلام عند نو ظهور در اون معنایی که ابتدا خیال میکردیم نخواهد داشت، ظهوری اصلا نخواهد داشت تا بخوایم بگیم این ظهور حجت هست یا این ظهور حجت نیست. حتی دوستان اون نکته، اون قرینه، لازم نیست اون نکته و قرینه اندشاره هم اثبات شده باشه حجیتش، همینقدر که عقلا توجه و اعتماد به اون نکته میکنن برای ما کافیه، چون توجه عقلا و اعتماد عقلا به اون نکته اون ظهور رو از بین میبره. آخه ما دلیل حجیت ظهورمون بناء عقلا بود دیگه، وقتی عقلا با وجود این نکته دیگه ظهورگیری نکنند و اعتماد نکنند، طبیعتاً دیگه اون کلام ظاهره در اون معنا نخواهد. اما اگر منشأ ظن به خلاف برای این شخص متکلم یک چیز موهوم باشه، امری باشد که عقلا بهش اعتماد نمی کنن، توجه بهش نمی کنن، ایشون میفهمد در این صورت قبول داریم ظن به خلافی که شخص این متکلم پیدا کرده اثری در از بین بردن حجیت ظهور و از بین بردن اصل ظهور ندارد، کلام ظاهر میمونه عند نو، حجیت خودش رو هم داره و این ظن به خلافی که این شخص متکلم پیدا کرده ضرری به ظهور و حجیت اون ظهور عرض کنم نمیزنه. و لذا ایشون میفرماید شاید با همین نکته‌ای که ما گفتیم بشه بین آقایونی که با هم دیگه به حسب ظاهر اختلاف کردن رفاقت ایجاد کرد. یعنی چی؟ یعنی بگیم اونهایی که گفتن ظن به خلاف ضرر میزنه، مرادشون اون نوع اوله که این ظن به خلاف به خاطر یه نکته‌ای بوده که اون نکته رو عقلا قبولش دارن، اعتماد میکنن بهش، اگر اونا هم این رو متوجه بشن دیگه ظهور براشون نخواهد داشت. اما اونهایی که میگن نه ظن به خلاف ضرر نمیزنه به حجیت ظهور، مرادشون این نوع دومه، یعنی ظن به خلافی که برای شخص عرض کنم مخاطب خاص یک توهمی ایجاد کرده که اگر عقلا هم بفهمن توجه بهش نمیکنن و اعتماد بهش نمیکنن. خب ما عرض میکنیم دوستان این همین حرف رو شما میتونستی تو بحث قبلی هم بزنی، همین که میفرمایید عرض کنم تو اون بحث قبلی آیا ظن شخصی ملاک یا نه، ممکنه یک کسی بگه آقا اگر نوع مردم ظن پیدا کردن و یک کلامی ظاهر در یک معنایی براشون بود اما یک فرد خاص این ظن براش حاصل نشد، میگیم خب این شخص خاص که ظن براش حاصل نشده به خاطر چی ظن براش ایجاد نشده، با اینکه برای عموم مردم نوع مردم زن ایجاد شده، اگر به خاطر یه نکته باشه که عقلا هم اگر متوجه بشن برای اونا هم زن ایجاد نمیشه، خب اونجا زن شخصی ملاکه. چرا ملاکه؟ چون به خاطر یه نکته ایست که عقلا به اون نکته اعتماد دارن، توجه میکنن، تکیه میکنن بهش. اگر هم به خاطر یه نکته موهوم بوده که اگر عقلا هم متوجه بشن توجهی بهش نمیکنن و اعتنا بهش نمیکنن، طبیعتاً باید بگیم اون زن شخصی دیگه ملاک نیست. علا ایالم به نظر میرسه عرض کنم شبیه این حرفی که ایشون تو این مطلب دوم و پاسخ به سوال دوم زده تو مطلب اول هم میشه اون رو مطرحش کرد. نگاه کنید عبارت این قسمت دوم رو: به اعتبار و عدم الظن، عدم الظن بالخلاف، اعتبار و عدم الظن بالخلاف، قیل لم يعتبر الظن بالوفاق. این ظن یعنی ظن، بگید ظن نوعی یا شخصی؟ شخصی دیگه. اگر معتبر نیست ظن شخصی به وفاق که توی قسمت الف گفتیم، فعلى الاقل يعتبر الا يحصل الظن بخلاف. لا اقل معتبر است که ظن شخصی به خلاف حاصل نشه. این ظن به خلاف هم یعنی ظن شخصی، یعنی من مخاطب وقتی میخوام ظهور گیری کنم از یک لفظی، ظن به خلاف اون چه نوع ازش فهمیدن پیدا نکنم. اگر نوع مردم گفتن این ظاهر است در معنای الف، من ظن به خلاف این معنا پیدا نکنم، بگم 70% این معنا اراده نشده، 70% یه معنای دیگری اراده شده. بعضی ها اینجوری گفتن: قال الشیخ صاحب الکفایه فی ردهی و الظاهر ان سیرتهم علی اتباعها، ای اتباع الظواهر، ظاهر این است که سیره عقلا بر این ظاهر، یعنی روشن ها، این ظاهر خودش باز از ظواهر نیست که شما بگید ایشون از ظاهر استفاده کرده، یعنی روشن است که سیره عقلا بر اتباع ظواهر است، من غیر تقیید به افادتها از زن فعلا. دوستان این مربوط به الف بود یا به؟ من غیر تقیید به افادتها از زن فعلا، این مربوط به الف، همونی که قبلا گفتیم، یعنی مقید نیست که عرض کنم مفید باشد، عرض کنم خدمت شما این کلام زن فعلی را، زن فعلی یعنی زن شخصی برای شخص مخاطب، لازم نیست زن فعلی ایجاد کنه براش، همینقدر که برای نوع مردم این ظاهر بود کفایت میکنه. بله 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 بله، به افادت ظواهر از زن، یعنی اون ظواهر زن فعلی ایجاد بکنه. در واقع منظور اینه که ظاهر بودن اون لفظ در معنا، یعنی اینکه اون لفظ در این معنا ظاهر باشه. ولا به عدم زن کذالک علا خلافها قطعا، اینم مربوط به به هست، یعنی ما لازم نیست عرض کنم زن فعلی پیدا کنیم، کذالک یعنی فعلی، عدم زن فعلی بر خلاف اون ظواهر پیدا بکنیم، اینم لازم نیست قطعا. در واقع نه زن فعلی به وفاق لازمه، نه عدم زن به خلاف لازمه به صورت شخصی. چرا؟ این همون دلیلی که دوستان تو الف آوردیم ایشون اینجا میاره: ضرورت انه لا مجال للاعتذار من مخالفتها به عدم افادتها از زن بالوفاق. یعنی اگر یک مولایی به عبدش یک حرفی رو زد و اون کلام ظاهر در یک معنایی بود، بعد عبد رفت چکار کرد؟ یک کار دیگری رو انجام داد، بعدم اومد عذر آورد که چی؟ که برای من زن ایجاد نشد. ایشون میفرماد لا مجال للاعتذار، این عذر رو ازش نمیپذیرن، مجالی وجود نداره برای عذر آوردن برای مخالفت کردن با ظواهر، به این که افاده نکرد این ظواهر زن به وفاق را. یعنی عبد به مولاش نمیتونه بگه چون برای شخص من زن به وفاق نیامد من عمل نکردم، این ازش نمیپذیرن. ولا به وجود ظن بالخلاف، اگر واقعا این لفظ ظاهر در یک معنایی باشد عند النوع و شخص این عبد بیاد بگه من ظن بالخلاف داشتم، ازش نمیپذیرن، مگر واقعا یه نکته ای رو بگه که عقلا بگن ها ما هم اگر توجه به این نکته میکردیم همینجور که این آقا فهمید ما هم میفهمیدیم، و الا اگر نکته ای نداشته باشه، کلام ظاهر باشه، ازش نمیپذیرن. ولذا چون مجالی برای اعتذار نیست، روز قیامت ما جواب برای گفتن نداریم، ولذا هیچ کدوم از اینا ملاک نیست، ملاک همون ظن نوعی. خب این حرف مرحوم صاحب کفایه. مرحوم مظفر بفرماید امکانه منشأ الظن بالخلاف، یعنی منشأ ظن به خلافی که برای شخص این آقا پیش اومده، اگر امرون یسه و فی نظر العقلا الاعتماد علیه فی التفهیم. ببینید یه وقتی آقا شخص این مخاطب به یه نکته ای دست پیدا میکنه، یه قرینه ای پیدا میکنه که عقلا بهش توجه ندارن، این میاد این نکته رو چه کار میکنه؟ به عقلا میگه، میگه بابا این نکته هم توجه کنید بعد ظهور گیری کنید. اگر منشأ ظن به خلاف امری باشد که یسه بی نظر العقلا الاعتماد علیه فی التفهیم، فانه لا ينبغي الشك في ان مثل هذا الظن یضر فی حجیت الظهور. اینجا ضرر میزنه. چرا دوستان ضرر میزنه؟ چون اگه عقلا هم توجه به اون نکته بکنن، اونا هم دیگه براشون ظهور نخواهد داشت در اون معنای قبلی. همین چیزی که این آقا فهمیده اونا هم میفهمن. بل علی تحقیق لا یبقا مع اون امر، معه یعنی مع اون امر و نکته، ظهورا للکلام حتی یکون موضعا لبناء العقلا. اصلا دیگه ظهوری برای اون کلام در اون معنای اول نخواهد موند تا بخواد موضع جایگاه بناء العقلا باشه و بناء العقلا بر حجیتش باشه. لان الظهور یکون حین اذن علا طبق ذالک الامر. این ذالک الامر یعنی همون امری که یسه و فی نظر العقلا علی اعتماد علی سه سطر پیش گفتیم، المعتمد علیه فی تفهیم، اون امری که اعتماد بر اون می شود عند العقلا در عرض کنم تفهیم و مفاهمه. حتی لو فرض ان ذالک الامر لیس به امارت معتبرت عند الشارع، گرچه دوستان اون نکته ای نباشد که اماره معتبر عند الشارع محسوب میشه، یعنی لازم نیست اون نکته اماره شرعی باشه، نه. چرا؟ لان الملاک فی ذالک بناء العقلا. مهم این است که بناء العقلا باید بر عرض کنم خدمت شما حجیت ظواهر باشه، بر ظهور باشه، تا بتونیم اون حجیت رو بپذیریم. چه شرعا اون معتبر باشد چه نباشد، همینقدر که عقلا با وجود اون نکته و با وجود اون امر دیگه ظهوری براشون باقی نمونه، از حجیت میفته. و اما اذا کان منشأ الظن لیس مما، این ظن یعنی چی دوستان؟ ظن برخلاف برای شخص این آقای مخاطب، این ظن یعنی ظن برخلاف. اما اذا کان منشأ الظن بالخلاف لیس مما یصح الاعتماد علیه فی التفهیم عند العقلا. حالا اگر یه نکته ای رو این آقایی که ظن به خلاف پیدا کرده بیان میکنه که این نکته موهومه، یعنی عقلا وقتی توجه هم بهش میکنن میگن این اثری نداره، اعتماد نمیکنن برش، خب اگر این طور باشه فلا قیمت لهذا الظن. لا قیمت لهذا الظن یعنی کدوم زن؟ باز یعنی زن به خلاف، یعنی زن به خلافی که شخص این آقای مخاطب پیدا کرده دیگه اثری نداره. من ناحیت بناء العقلا علی اتباع الظاهر. چرا؟ لان الظهور قائم فی خلافه، چون باز ظهور لفظ در اون معنا بر خلاف این زن به خلاف، خلافه یعنی خلاف اون زن بر خلاف وجود داره. ولا ينبغي الشك في عدم تأثير مثل این هم، مثل چون این ظن به خلافی اثر نداره، فی تبانیهم علی حجیت الظهور. و ظاهر ان مراد الشیخ صاحب الکفایه من الظن بالخلاف هذا القسم الثانی، هذا القسم الثانی فقط. میگه مراد مرحوم صاحب کفایه از ظن به خلاف که گفت اثر نداره این قسم دومه. آخه مرحوم صاحب کفایه گفت اثر نداره دیگه، ایشون فقط مراد ایشون این قسم دومه فقط. لا ما یا ام القسم الاول، نه اونچه که شامل قسم اول هم بشود. ولعل مراد القائل به اعتبار عدم ظن به خلاف، ایشون میفهمد شاید مراد کسانی که قائل شدن به اعتبار عدم ظن به خلاف گفتن عدم ظن به خلاف معتبر است، هو القسم الاول فقط. لا ما یعم القسم الثانی، نه اون چه که شامل قسم دوم هم بشه. فیق تصالح و رفاقت بین طرفین، یعنی در واقع یه عده گفتن ظن به خلاف مضر، یه عده گفتن ظن به خلاف مضر نیست. ایشون میفهمد اونایی که گفتن مضره مرادشون قسم اوله، اونایی هم که گفتن مضر نیست مرادشون قسم دومه، طبیعتا دیگه نزاع میشه نزاع چی؟ لفظی. سوال دارید بفرمایید. زن داره نزد خودش هیچ وقت حالا همیشه نزد خودش اینه که اگه به اوقت های نو به من تفهیم بشه ما همچین دوری رو برداشت میکنم.
غالبا اینجوری، اما همیشه اینجوری نیست. بعضی وقت
یعنی میگه من اوغلا به ما اوغلا اینجور دوری نمیگیرم، ولی من که
آره
من
آره بعضی مثل قطاع میمونن، زود قطع پیدا میکنن، بعضی هم دیر باورن، خودشون هم میدونن دیر باورن. یعنی ببینید بعضی وقتا اینجوریه، طرف خودش هم میدونه مثل بقیه نیست، کم پیش میادا اما هست. یعنی میبینه همه اینجوری میفهمن و اینجوری عمل میکنن، اما یه آدم چون شکاکه، ذهن شبهه زیاد داره، خودش هم میفهمه، زن پیدا نمیکنه، بلکه زن به خلافش. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، تو این عرض کنم پیامکای گاهی دیدید اقتصادی که میاد، یا حتی مثلا طرحهایی که توی سطح شهر گاهی میدن، بعضی ها خیلی زود باور میکنن، بعضی هم تو هزار تا یه دونش هم باورشون نمیشه، خیلی سخت اعتماد میکنن، میدونن هم زیادی دیگه مشکوک شدن، و خیلی ها عمل میکنن به اینها، و این آقا چون اون شبهه براش تو ذهنش همیشه خلجان میکنه باورش نمیشه، میدونم خلاف رویه دیگرانه، نمیخوام بگم زیاده، اما احتمالش هست مواردی ممکنه اینجوری پیش بیاد. میخوایم عرض بکنیم اگر یه موردی پیش آمد، اگر یه موردی پیش آمد که طرف میگه آقا من به هر کی نشون میدم اینجوری میفهمه ازش، اما من خودم به واسطه شبهاتی که در ذهنمه اتفاقا ظن بر خلاف این معنا هم دارم، اینجا تکلیف چیه؟ گرچه ما دیروز عرض کردیم تو بحثای فقهی رویه عملی فقها، رویه عملی فقها معمولا اینه که چون طرف خودش بالاخره مجتهد است و خودش رو مجتهد و کارشناس میبینه، اون استظهاری که شخص خودش میکنه اینو استظهار نوع میبینه، یعنی میگه که اگر دیگران هم توجه به این نکاتی که من کردم بکنن، اونها هم همین جور میفهمن، و لذا گفتیم امروزه بعضی اینجوری تعبیر دارن، میگن ظن شخصی نوعی دیده شده، یعنی در واقع ظن شخصی خودشون رو ظن نوع میبینن. این دیگه رویه عملی معمولا اینجوریه، اما عرض کردم در مقام علمی این امکان پذیره و امکانش وجود داره.
که برای تحصیلش با نوع معلوم رو ببینیم، همون موقع هم که گفتن زن نوعی مراد شده که خود هر فرد به شخصه میفهمی که نوع مردم چه جور میفهمن، چرا تونی خودش هم از اهل اون مردم رو به باقیم مفاهمه داشته. یعنی ما به ابتدا هم
حالا اگر نشون داد به نوع مردمی که صاحب این زبانن یه جور دیگه فهمیدن و شخص خودش یه جور دیگه فهمید، این چی میشه؟
نه
چه زن نوعی نمیشه.
خب میگم زن نوعی همونجا افعاد که ما تعریف کردیم بحث کردیم مراد همین بود که فرد خودش میفهمه که نوع چی میفهمه. لازم نیست الان ما اینجا بگیم که مثلا الان در مقام عمل دارن این کار رو میکنن، میگن زن نوع
خب من سوال کردم دیگه، حالا اگر یه وقتی یه کسی فهمید که نوع اونجوری نمیفهمن، اما شخص خودش یه جور دیگه فهمید، این چی میشه؟ زن نوعی میشه یا نمیشه؟ زن نوعی نمیشه دیگه. نمیتونه چی اینجا بگی زن نوعی میشه؟ اگه بگی که شریعت باید در ریشه قرچه، اگر خودش هم میفهمه که نوع یه جور دیگه میفهمن و این آقا یه جور دیگه میفهمه، که نمیشه زن نوعی. ما همین رو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم رویه عملی اینطوره که من که استظهار میکنم با خودم میگم اگر این نکاتی که من توجه کردم نوعم توجه بکنم همین جور میفهمن. یعنی معناش اینه که من اعتقادم اینه که ظن شخصی من مطابق ظن بگید نوع مردمه، اما حالا اگر پیش اومد این که ظن نوعی نیست که میشه ظن شخصی، و ایشون میخواد بگه ظن شخصی ملاک نیست، ظن شخصی که خلاف استظهاریه که نوع میکنن این ملاک نیست. البته نوع که میگیم نه بقال و سر کوچه و راننده و اینا که توجه به نکات ندارن، یعنی نوع مردم با توجه به همین نکاتی که وجود داره در عبارت، زبان رو بفهمن، به ظرائف زبان توجه داشته باشن، قواعد رو بفهمن، با اینقدر که این صاحب زبان وقتی این عبارت رو بهش میگی بتونه استظهار بکنه، یعنی اون توجهات ابتدایی رو داشته باشه. خب بله اگر این طور شد خلاف نوع شد فهم یک شخص، اون دیگه ملاک نیست به نظر ایشون. اما در رویه عملی عرض کردیم اینجوریه که فقها الان اون چی که خودشون میفهمن احساس میکنن نوع مردم هم همین جور میفهمن که عمل میکنن. خب بریم سراغ اصل عدم قرینه. دوستان بزرگوار،
این الان بابای کسی داره میگه مثلا در نظر من این اخباره و عموما دارم میگن این انشاءه، این باید بذاره کنار.
بله ایشون میگه باید بذاره کنار، اگه خودش متوجهه که نوع اخبار نمیفهمه.
از این شما وقتی میگه من اوقات را استراز میکنیم اونجایی که شما ظهور رو کشف نکردید انگار که اصلا شما که مسلط نیستید، چون بیان شر شما نرسیده اگه دارید اشتباه برداشت
می‌کنید. نه دیگه، وقتی نو اینجوری می‌فهمن بیان شر توسط نو به شما رسیده دیگه.
خب اگه اون بیان شر اون بیان نو که
به قولی
برداشتی که
نو دارن
می‌کنن برای شما
زن
بیاره، اون
وقت
به شما رسیده.
چرا میگید برای شما زن بیاره؟ زن هم که نیاره، اگر شما گفتید بنا اغلا بر عمل به ظواهری است که نو از اون ظهور گیری می‌کنن ولو برای شخص شما زن ایجاد نکنن، اگه بنا اغلا این حجت
نیست. شما می‌خواید
آخه ایشون میگه ادعاش اینه که بنا اغلا اینه.
خب
حالا سوال، حالا سوال این که ایشون مرحوم صاحب کفایی اون سطر آخر چی گفت؟ گفت لا مجال للاعتذار من مخالفتا به عدم افادتا از زن بالدفاع ولا به وجود زن بالخلاف. اینو شما باورتون نیست؟ یعنی اگر یه مولایی به عبدش یه حرفی زد گفت برو یه ماشین بخر، اون مثالی که دیروز میزدیم، این رو یه ماشین اصلا خرید ها؟ بعد خود این عبده میگه آقا من قبول دارم که نوع مردم از این ماشین ماشین چهار چرخ میفهمن، اما من ظن به خلافش داشتم، گفتم 70% شما میگه ماشین اصلاح بخر. اگر واقعا خودش قبول داره که ظن نوعی اینه، آره ایشون میگه آره باشه باشه، ایشون میگه من 70 خود عبده ها میگه نوع مردم قبول داره این رو، از این عبارت اینجور میفهمن، اما شخص من اینجوری فهمیدم.
اگه اون فهم نوع مردم در نشون رو مخصوص نکنه،
مخصوص نکرده،
مخصوص نکنه، این چه ترجیح مرجو، ترجیح مرجو یعنی باید اون 20% بهشون ترجیح
نگه ترجیح مرجو با توجه به بنا. آخه ببینید کلام وقتی استظهار ازش میشه، یعنی من متکلم کلام رو برای کی میگم؟ برای مخاطب میگم که نوع مردم از این کلام یه برداشتی دارن دیگه، نمیگم معما که درست نمیکنم که.
خب شما ممکن در بعضی موارد اصلا زن داشته باشید، اولا به نظر خطا هم کنن دیگه، همه نقاط این فکر فرمیدن واقعا 80% احتمال که اولا اشتباه کنم میدن، همون طوری که علامه نجی احتمال داد مگه تو برداشت دفعه اولی از اون روایات به علامه نجی اونا خلاف منشون برداشت کرد دیگه زور گیری کرد. خب
بنا
برداشت
اوقات
چی بود؟ چیز دیگه بود،
چیز
دیگه برداشت
کرد. نه اونجا معلوم نیست شما نه اون قبلیش نه بعدیش معلوم نیست بتونید نسبت بدید به استثار اوغلا، چه بسا اون موقع استثار اوغلا نبوده، استثار شخصی بوده که طرف فکر کرده اوغلا اینجوری میگن. میدونم میخوام عرض بکنم چه بسا همونجا هم اینجور نبود که استثار عموم اوغلا باشه، شخص طرف به خاطر یه شبهاتی به خاطر یه نکاتی یه چیزی فهمیده، نسبتش نمیشه داد واقعا. ایشون میگه اگه شخص خود شما میدانی که اغلا اینجوری میفهمن، یعنی حتی اون نکاتی که تو ذهن شما هست به اغلا که میگی میگن آقا اینا رو توجهش نکن، این مراد از این عبارت اینه. باریکلا آره، اما در این حال اغلا با توجه به همون نکات استظهار اولیه رو میکنن. ایشون میگه اینجا باید به خودت شک کنی نه به اوغلا، یکی دوتا که نیست که بنا، یعنی عموم اوغلا اینجوری میفهمن، اینجا شما اگه لااقلش باید بری بپرسی، حد اقلش اینه. علی‌ایالم ایشون معتقده اگر بنا اوغلا بر اینه، یعنی اگر ظن اوغلا بر اینه با توجه به همون، آخه ببینید یه وقت شما میگه آقا من یه نکته‌ای تو ذهنمه، اوغلا حواسشون به این نکته نیست که اگر اوغلا توجه به این نکته بکنن اونا هم مثل من میفهمن حرفتون درسته. و اون نکته رو باید ارائه کنیم به اوغلا، بعد بگیم آقا این اوغلا با توجه به این نکته شما چی میفهمید؟ اگه برگشت رأیشون حرف شما میشه درست. اما اگر همه نکات و همه زوایا رو بهشون نشون دادی، بازم گفتن مراد از این عبارت اینه، نه یکیشون، نه دوتاشون، نه دهتاشون، نه بیستاشون، اما در این حال شما ظن به خلاف داری. ایشون میفرماید ادعاش اینه، بنا اوغلا بر این است که به همون ظن باید عمل کرد، چون عذر رو نمیپذیرن. و لذا اگر کسی بره تو دادگاه، اینم توجه بکنید، این آخرین عرضم، اگه کسی
دادگاه نمیشه،
نه عرضم میکنه، عرضم اینه که قاضی نمیپذیره این رو. یعنی اگر شما بری تو دادگاه یه اعترافی بکنی، بعد بگی آقا من مرادم این بود، و این کلام عند العقلا بگید ظاهر در یک معنای دیگری باشه، یعنی استظهار عموم عقلا و نوع اوغلای معنی دیگری باشه، ولو شما بگی آقا من خلاف این معنا اراده کردم، نمیپذیرن. واقعا هم اگر قاضی به این نتیجه برسه که آقا شما واقعا اینو اراده نکردی، بازم معلوم نیست بپذیره، مگر به علمش بخواد عمل بکنه، و الا استظهار باشه نمیپذیره، میگه آقا ظاهر این عبارت این بود، شما هم اعتراف کردی بر اساس ظاهر باید حکم کرد. اون آدگار عمل به علمه، به عرض کردم اگر علم به قرض داشته باشه، اگر بگیم قاضی باید به علم خودش عمل بکنه، بله اونجا عمل میکنه، اما اگر بگیم قاضی به ظواهر باید عمل بکنه، نه همونجا نمیتونه عمل کنه، باید به ظاهر عمل کنه. ببینید اگر منظورتون اون مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام، این بحثش میاد، این تو بحث عرض کنم چهارم صفحه 147 دو سه صفحه دیگه اون بحث اونجا میاد. اگر نه منظورتون اینه که این عرض کنم خدمت شما ممکنه معانی لغات در طول زمان تفاوت کرده باشه، اگر منظورتون اینه، خب این رو ما تو بحث الفاظ بحثش کردیم، یعنی اگر شما احتمال بدید یک لفظی قبلا یه معنایی داشته الان یه معنای دیگه داره، درسته امروز از این لفظ
مثلا با ترجمه که مکالمات اینا کنایه ها
علاهیالن، هر وقت شما برای لفظ یا برای جمله یه معنای جدیدی احساس بکنید ایجاد شده که قبلا این معنا از این لفظ اراده نمی شده، اگر اینا رو باید به اصول لفظی حلش بکنیم، مثل استصحاب قهقرایی که آقایون میگن، مثلا تو الفاظ میگن آقا اگر این الان این معنا داره قبلا هم همین معنا رو داشته مگر خلافش ثابت بشه، چون این علوم بالاخره از قدیم بوده دیگه، اگر خلافش بود باید میگفتن به ما و حیث این که نگفتن استثاب قهقرایی میکنن. اگر به اینا اعتنا کردیم و این اصول لفظیه رو اصول عقلایی دانستیم بهش اعتماد میکنیم، و الا مجمل میمونه کلام. یعنی اگر واقعا یک کسی به این نتیجه رسید که آقا زبان اینقدر تغییر کرده که نمیشه واقعا فهمید، اینجوری نیستا. اگر موردی پیدا شد که واقعا آدم به این نتیجه رسید که نمیشه فهمید و بناغلا بر عدم حجیت اون عرض کنم کلام شد، یعنی ظهوری دیگه نتونستیم بگیریم، کلام مجمل میمونه، میگیم نمیفهمیم معنی این کلام. بریم سراغ اصل عدم قرینه. دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ انصاری عرض کنم خدمت شما یه نظریه رو قائل، ایشون حرفش اینه، میفرماید اصول وجودی مثل اصالت الحقیقه که یک لفظی استعمال شده مثل اسد، شما معنای حقیقیش رو میدانید، معنای مجازیش رو هم میدانید، اما نمیدونید معنای حقیقی اراده شده است یا معنای مجازی. اصالت الحقیقه میگه اصل این است که معنای حقیقی اراده شده باشد، یا اصالت العموم یا اصالت الاطلاق، اینا همه اصولی است که در بحث عرض کنم الفاظ شما خوندید. ایشون میفرماید همه این اصلها که در واقع هر کدوم نوعی است از اصالت الظهور، چه اصالت الحقیقه، چه اصالت العموم، چه اصالت الاطلاق و اصول دیگر، اینا هر کدوم نوعیست از اصالت و ظهور. ایشون میفرماد همه این اصول وجودیه برگشتش به اصل عدم قرینه است. دوستان تو اصالت الحقیقه چجوری میتونید برش گردونید به اصل عدم قرینه؟ در اصالت الحقیقه در واقع برش میگردونن به اصل عدم قرینه بر، بگید مجاز. یعنی چون متکلم قرینه بر معنای مجازی نیاورده، ما میگیم معنای حقیقی اراده شده، چون معنای مجازی نیاز به قرینه داشت. در اصالت العموم بر میگرده به اصل عدم وجود قرینه بر مخصص. یعنی قرینه بر تخصیص ما نداریم، و چون قرینه بر تخصیص نداریم، هر وقت یه عام می تخصیص نخور معلوم میشه اون عام در واقع اراده شده. در اصل عدم، عرض کنم عوض میخوام، اصالت الاطلاق همین جور میگیم اصل عدم قرینه بر تقیید. یعنی همه شو یه جوری بر میگردونن به اصل عدم قرینه. این برگردوندن به اصل عدم قرینه ایشون میفهمد ظاهرن مراد ایشون این است که حجیت اصالت الظهور مثل اصالت الحقیقه، عموم، اطلاق و امثال اینها از جهت بناء اغلاس بر حجیت اصالت عدم قرینه. یعنی چون اغلا به اصل عدم قرینه عمل میکنند، اصالت الظهور شده حجت، مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق و امثال اینها. پس در واقع دوستان ایشون معتقد است اصالت الظهور بر میگرده به اصالت الاطلاق. در مقابل دوستان مرحوم صاحب کفایی عکس این حرف زده. یعنی چه عکس این حرف زده؟ ایشون معتقد شده که اصل عدم قرینه است که برگشته به اصل عدم ظهور میکنه، عذر میخوام اصالت الظهور میکنه. اصل عدم قرینه برگشته به اصالت الظهور میکنه. حالا یعنی چی برگشته به اصالت الظهور میکنه؟ یعنی اوغلا یه بناء واحد بیشتر ندارن به تعبیر ایشون، و اون بناء بر اصالت الظهوره، و این اصالت الظهور اصل است و ریشه است و چیزی از کنم در اصل عدم قرینه وجود نداره غیر از همین اصالت الظهور. در واقع ایشون معتقده اساس و ریشه همون اصالت الظهوره. اگر اصل عدم قرینه هم داریم، این برگشت به همین اصالت الظهور میکنه. اینم دوستان فرمایش مرحوم صاحب کفایه. صاحب کفایه میگه من حرف مرحوم شیخ انصاری رو قبول ندارم. مرحوم مظفرم میفرماید ما هم با مرحوم شیخ انصاری مخالفیم، هم با مرحوم صاحب کفایه. ببینیم میرسیم یا نه. نگاه کنید، اصالت و عدم القرینه. ذهب الشيخ الاعظم شيخ انصاري في رسائله الى ان الاصول الوجوديه، بين دو خط تيره رو بذارید کنار، ترجع كلها الى اصاله عدم القرينه. ایشون قائل شده، ذهب با الى که میاد به معنای قائل شدن دیگه، قائل شده مرحوم شیخ اعظم در رسائل خودش به این که اصول وجودیه برمیگرده به اصل عدم قرینه. آقا اصول وجودیه مثل چی؟ مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق و امثال اینها. التي هي كلها انواع لاصالت الظهور. یعنی همه اینا با زیر مجموعه اصالت الظهورن. خود اصالت الظهورم که برمیگرده به اصل عدم قرینه. حالا یعنی چی برمیگرده به اصل عدم قرینه؟ به معنا ان اصالت الحقیقه ترجع الى اصالت عدم قرینه المجاز. یعنی اصالت الحقیقه معناش این است که چون قرینه بر مجاز نداریم، میگیم حقیقت اراده شده. اصالت العموم برمیگرده به چی؟ ترجع الى اصالت عدم المخصص. در اصالت الاطلاق ترجع الى اصالت عدم مقید. همینجور تا آخرش. و ظاهر ان غرضه من الرجوع، غرض مرحوم شیخ انصاری که میگه برمیگرده به اصالت عدم قرینه چیه؟ مرادش از رجوع اینه ان حجیت اصالت الظهور انما هی من جهت بناء الاغلا علی حجیت اصالت عدم القرینه. در واقع دوستان ما اگر اصل عدم قرینه رو نداشتیم، ایشون میخواد بگه اصالت الظهوری هم نداشتیم. اگر اصالت الظهور داریم به یمن وجود اصل عدم قرینه است. تا اصل عدم قرینه نباشه اصالت و ظهوری نیست. این حرف مرحوم شیخ به نقل ایشون و ذهب الشیخ صاحب الکفایه الی العکس من ذلک. مرحوم شیخ صاحب کفایه عکس این حرف رو زده، ای انه یرا ان اصالت عدم القرینه هی التي ترجع الی اصالت الظهور. ایشون گفته اصل عدم قرینه برمیگرده به اصالت الظهور. یعنی چی؟ ببینید ایشون چجوری توضیح داده حرف خودش رو. یعنی ان العقلا ليس لهم الا بناء واحد و هو البناء على اصالت الظهور. یعنی ما اصل عدم قرینه اینی نداریم که بخواد پشتوانه اصالت الظهور باشه که کسی بگه اگه اصل عدم قرینه نبود اصالت الظهور هم نبود. نخیر، ما یه اصل داریم اونم اصالت الظهور، و هو نفسه بناء على اصالت عدم القرینه. و این اصالت الظهور در واقع خودش بنابر اصل عدم قرینه است. یعنی اصل عدم قرینه چیزی جز اصالت الظهور نیست. اگر میگیم اصل عدم قرینه است، چون ظاهره میگیم، یعنی چون قرینه رو نیاورده، ظهور داره در اینکه این قرینه اراده نشده، یعنی اونم اصالت الظهور، چیزی جز اصالت الظهور نیست. لا انه هناک، این لا دوستان دقت کنید، یه لا اینجا داره، دو سطر بعدم داره ولا، درسته؟ این دو تا لا در واقع رد مرحوم شیخ انصاری است با دو احتمال. یه لحظه حواست به من باشه. مرحوم صاحب کفایه دو تا احتمال داده تو عبارت کی؟ تو عبارت شیخ انصاری. میخواد بگه احتمال اول باشه درست نیست، احتمال دوم هم باشه بگید درست نیست. این لاها داره شیخ انصاری رو رد میکنه. لا انه هناک بناان اندهم، انگاری شیخ انصاری خواسته بگه ما دوتا بنا داریم، حالا مرحوم صاحب کفایه میخواد بگه نه خیر، ما اصلا دوتا بنا نداریم. نه اینکه اونجا دوتا بنا اندل اغلا باشه، بناان علا اصالت عدم القرینه و بناان آخر علا اصالت ظهور. اینطور نیست که ما یه عرض کنم بنایی داشته باشیم بر اصل عدم قرینه و یه بناء دیگری داشته باشیم بر اصل ظهور. و البناء الثانی، کمکم کنید، بناء ثانی یعنی بنا بر اصالت الظهور بعد البناء الاول. بناء اول یعنی چی؟ یعنی بنا بر اصالت عدم قرینه و متوقف علی. دوستان بزرگوار، این عبارت دو سطری عرض کنم بر این مبناست که مراد شیخ از رجوع توقف باشه. یعنی اگر ایشون مرادش از رجوع توقفه، مرحوم صاحب کفایه میخواد بگه آقا اینجور نیست که ما دو تا بنا داشته باشیم و بنا بر اصالت و ظهور متوقف باشد بر اصل عدم قرینه، ما اینو قبولش نداریم. این لای دوم دوستان میخواد اینو رد کنه، اگر مراد مرحوم شیخ از رجوع در حجیت باشه. یعنی چی رجوع در حجیت؟ یعنی حجیت یکی برگردد به دیگری. در واقع بگیم اگر مثلا اصالت الظهور حجته، به خاطر این است که اصل عدم قرینه حجته، اون حجیت از این در واقع به ودیعه گرفته. ایشون میفرماد این رو هم ما قبول نداریم اگر مراد مرحوم شیخ باشه. ولا ان البناء على اصالت الظهور مرجع حجیته و معناه الى البناء على اصالت عدم القرینه. این ولا یعنی این هم قبول نداریم که بناء بر اصالت الظهور بازگشت حجیتش و معناش به بناء بر اصالت عدم قرینه باشه که کسی بگه آقا چون بناء بر اصالت عدم قرینه حجت است، پس اصالت الظهور هم حجته، که بگیم حجیتشو در واقع از اون گرفته. ایشون میفهمد نه ما اون حرف رو قبول داریم اگر مراد شیخ از رجوع توقف باشه، نه این حرف دوم رو قبول داریم اگر مراد مرحوم شیخ از رجوع در حجیت باشه. حالا خود مرحوم مظفر میفرماد الحق ان الامر لا کما افاده الشیخ الاعظم ولا کما افاده صاحب الکفایه، که دیگه بقیهش میبینه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.